الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله ورسله وآله الطيبين الطاهرين. بحث اقتصاد في تو ذهن ما هست، میخواییم اینجا بحث کنیم انشاءالله اگر توفیقی داشته باشیم. حدود 15 تا بحثه که هر بحثش ممکن است یک دفترچه‌ای، کتابچه‌ای اینجورها باشه. از این 15 بحث ما در اینجا یک بحثش را تمام کردیم. بحث اولش بود، در معنا میشه گفت مقدمه بحث ها بود، تعریف علم اقتصاد بود، موضوع علم اقتصاد، مسائل علم اقتصاد، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، تقسیم علم اقتصاد به علمی و عملی، فرق علم اقتصاد و سیستم اقتصاد، اینها بود. این را من تنظیم کرده بودم حدود 4-5 صفحه به طور اجمال من تنظیم کرده بودم که بیارم بدم به شما. فکر میکردم اینجا دستگاه زیراکسش خوبه. امروز فرستادم، چیز جالبی در نیامد. زیراکس دستگاهش خوب نبود. حالا من میدم به آیون و اگر توانستن تایپشون خوبه، تایپ کنن و تکثیر کنن میدن خدمت. بحث دوم بحث مالکیت. این بحثی است که ما مقداری در اینجا صحبت کردیم، آیاتش را هم همین برادران عزیز جمع آوری کردن. من فرصت نکرده بودم نگاه کنم، امروز فرصت کردم نگاه کردم، جمع آوری خوبی است. کاری شده، خدا انشالله آقایون که زحمت کشیدن توفیقشون بده. و این همین کار را در روایات هم برادران عزیز بکنند، همین کاری که در آیات شد در روایات هم آیون که فرصت دارن، وقت دارن، البته این مثل او زحمت نداره، او احتیاج داشت یک دور قرآن مطالعه بشه و آیات استخراج بشه و ترجمه بشه، با سلیقه خوبی جمع‌آوری شده، بعضی از اون آیات به درد میخوره و مورد استفاده خود من هم قرار گرفت. و اما روایات، ظاهراً روایاتی که در این باب ما میتونیم به او تمسک کنیم روایاتی است جمع شده در باب احیای مواد، نه همه روایت های احیای مواد، بعضی از روایت ها که در احیای مواد هست برای اثبات اون مطلبی که ما گفتیم یا برای نفیش، حالا فرق نمی کنه، اثباتن و نفیان به درد می خورن. حالا من اشاره می کنم، بعد آیون زحمت می کشن جمع آوری می کنن تا مورد استفاده همگان قرار بگیره. ما وقتی که روایات را مطالعه می کنیم این گونه که ما مسئله را مطرح کردیم و بحث کردیم، مسئله اینجور نه در کتاب ها مطرح شده و نه در کتاب اخبار مطرح شده و احیانا نه در خود روایات به چنین چیزهایی صراحت داره. ما باید از این روایات استفاده کنیم، از اطلاق روایت، تقیید روایت، عموم روایت استفاده کنیم، ببینیم آیا به این مطلبی که ما گفتیم چیزی دلالت دارد یا نه. ما یه چیز ادعا کردیم و این ادعا یه مقدار ادعایی است که قرع سمع میکند. آدم وقتی که اون اول میشنود یه خورده براش سخت این حرف را باور کند. گو این که تا اونجایی که من توفیق داشتم مطالعه کردم، در نوشته های اخیر، مثلا نوشته های مرحوم استاد مطهری، نوشته های مرحوم شهید صدر، نوشته های مرحوم شهید بهشتی و نوشته های دیگر، نوعاً اینها این مطلب را گفتن، اما نه به این تفصیل و نه به این استدلال. گفتند و رد شده اند. شما کمتر کتاب اقتصاد را، از این اقتصادهایی که اقتصاد اسلامی که نوشته شده به دست آیون، طلبه ها، محققین، دانشمندهای که در این باره تلاش هایی دارن، کمتر به کتاب بر میخورید که یک چنین حرفی در اونجا نباشد. من که ندیدم. در موارد کار، چون کار باید سوار شود روی طبیعت، حامل کار انسان طبیعت، مواد خامش، مواد اولیه‌اش را از طبیعت می‌گیره. شما هر چی شما بخواید حساب کنید، زراعت، دامداری، باغداری، صید، شکار، کارهای دیگر از قبیل حرفه هاست، خیاطی، نمیدونم، آهنگری، هر چی شما حساب کنید، ذوب‌آهن، حتی صنایع، صنایع مادر، صنایع بزرگ، صنایع سنگین، نیمه سنگین، سبک، شما هر کاری را بخواید ببینید که انسان کار میکند، یک طرف کار انسانه که علت فاعلی کاره، یه طرف کار هم پدیده های طبیعی و محصولات طبیعی است که علت مادی کاره. شما که میگویید در کارها علل چهارگانه میخواد، فاعلی، مادی، صوری، غایی، علل مادی عبارت است از، علل مادی کار عبارت است از مواد خامی که انسان از طبیعت به دست میاره. پس میدان فعالیت انسان در کار طبیعت و پدیده های طبیعت و محصول طبیعت. حالا من عرض کردم اون که میگویند اینه، حتی در قانون اساسی ما هم آمده، میگویند هیچ کس حق ندارد میدان کار خود را اونچنون وسیع بگیرد که امکان فعالیت را از دیگران سلب کند. این همون حرفیست که ما الان تلاش میکنیم این را ادله شو بیاریم. این همون حرفه، منتها وقتی که مجمل بسته است قرع سمع نمی کنه. انسان وقتی که میشنوه خیلی ناراحت نمیشه، احیانا خوششم میاد. در قانون اساسی هم با وجود 70 نفر 70 و چند نفر از بزرگان علما اینها بودند، در اونجا هم تصویب شد، با اکثریت تصویب شد و در قانون اساسی آمده. هیچ کس حق ندارد میدان کار خود را به وسیله انحصارات، البته اون کلمه ها را من دیگه اضافه می کنم ها، در اونجا نیست، به وسیله انحصارات، مالکیت های بزرگ و امثال اینها اونقدر بزرگ بگیرد، امکان فعالیت را از دیگران سلب کند. یعنی دیگران دیگه میدان فعالیت نداشته باشند. این مدعاست. این مدعا را وقتی که ما از این بساطت میاریم بیرون، یه خورده باز میکنیم، میبینیم خیلی چیزها را در بر میگیره و خیلی جاها را خراب و آباد میکنه. یکی از موارد اینه، در صورتی که عرضه کم باشد، تقاضا بیشتر باشد، تعادل ما بین عرضه و تقاضا نباشد، از نظر تعداد جمعیت نیروی کارایی انسان‌ها و امکانات مادی، در اینجا اونایی که پیش کسوت ترن، با سابقه ترن، با امکانات بیشتر وارد میدان شدند، طبعا اینها میدان را میگیرن، معدن را استخراج میکنن، دشت و دمن را آباد میکنن، آبها را بیرون میارن، نهرها را جاری میکنن، جنگلها را حیازت میکنن، بالاخره این کارا را میکنن، ولو به انگیزه انباشت ثروت، نه به انگیزه رفع نیاز. این کار را میکند، اون وقت با این افزایش جمعیت به تناسب افزایش جمعیتی که هست، رقمش هم محاسبش هم محاسبه حسابی نیست، هندسی، تصاعدش، یه مرتبه میبینیم نیروی زیاد کارا که کارایی دارد وارد بازار کار شده اما میدان کار نداره. خب از اون طرف هم شما گفتید هیچ کس حق ندارد میدان فعالیت رو از دیگری سلب کند. چیکار باید بکنیم؟ ببینیم این سر از اصلاحات ارضی در آورد، این سر در آورد از این که معادن، استخراج معادن باید در انحصار یک گروه نباشد. این از خیلی چیزها سر در میاره. انسان در اینجاست که مطلب قرع سمع میکند. بنابراین باید یه مقدار روش تأمل کنیم، ببینیم آخه این رو از روی موازین اسلامی هم میتونیم بگیم یا این یه شعار غربیه یا شرقیه. فرض کنید یه شعاریست میدیم. اینجا بود که من بحث‌های عقلیش رو کردم، بحث کتابیش هم کردم، در بحث روایتیش بودیم. روایات رو می‌خوایم بخونیم، از هر دو بعد نگاه کنیم، از بعد این که این مطلب را اثبات کند یا از بعد این که مطلب را نفی کند. ما از دو بعد نگاه میکنیم. در کتاب احیای موات وسائل باب اولش حدود 8 روایت داره. از این 8 روایت 7 روایت میتوند مورد استناد ما باشد، اما در نفی نه در اثبات، ولو اینکه لسان اینها معمولا لسان یک لسان یا شبیه همه. من یکی دوتا را میخونم. در روایت اول که روایت محمد ابن مسلم است، اونجا در آخر روایت میگد و ایما قومین احیا شیئا من الارض او عملوه فیها فهم احق بها و هی لهم. روایت خیلی صریح و روشنه، میگه هر قومی که زمینی را احیا نمایند و روی زمین کار بکنند. روی زمین خوب کار کردن معلومه، تسطیح میخواد زمین، مبارزه با آفات میخواد، آبرسانی قطره‌ای و غیر قطره‌ای میخواد، جمع کردن سنگ و امثال اینها میخواد که او را آماده کشت و زرع کنند. این عمل در زمینه. میفرماید هر کس عمل کند در روی زمین فهم احق بها، اینها زمین میشد مورد حق اینها، اینها سزاوارترند. وحی لهم، حالا لام لام اختصاص باشد، لام ملکیت، هر جور که دلتون میخواد معنا کنید، یا بگید این زمین ملک اینهاست، یا بگید این زمین حق اختصاص اینهاست، ما فعلا در صدد این بحث نیستیم. این روایت اول از باب اول از کتاب احیای موات صریح مخالف حرف ماست. اطلاقش ما همین را قبول داریم، قبول داشتیم، منتها می گفتیم این در صورتی است نیروی بالغ وارد به بازار شده معطل نباشد. خب اینجا روایت نداره که این حرف را. ما گفتیم اگر مالکیت های بزرگ زمین را احیا کردند، در روی زمین عمل کردند، بعد 100,000، 200,000، 300,000، 1,000,000 نیروی کار وارد بازار شد، دوره هم دوره کشاورزی است نه دوره صنعت، خدمات هم نمیتواند همه اینها را جذب کند، اینا حق ندارن زمین هایی به این بزرگی را نگه دارن. اما روایت نداره این رو. روایت میگه هر کس زمینی را احیا کرد مال خودشه، یا مال خودشه یا مورد حق خودشه. این یه روایت. از او استشمام میشود به این که، نه استشمام، دلالت میکند به این که این حرفی که ما گفتیم حرف باطله، حرف غلطیه. اما توجه کنید به اطلاقه دلالت دارد، چون روایت عیناً در اون فرض نگفته که. روایت میگیرد مواردی را که تضاد و تشاه در بین نباشد، جمعیتی باشد خیلی کم، امکانات طبیعی باشد خیلی زیاد، مواهب طبیعی در بیابون ریخته کسی نیست برداره، مانند کشور لیبی چند برابر ایران زمین دارد، 3,000,000 به زور جمعیت داره، اون وقت لازم است ناچار است برد از سودان و از مصر و از امثال اینها نیرو جذب کند تا بیاد این مواهب طبیعی بیکار او را را بندازه. روایت اونجا را میگیره، اما روایت ایران را هم میگیره. کوچکتر از ایران انگلستان رو هم میگیره، فرانسه رو هم میگیره، اون جاهایی که جمعیتش 80 میلیون 90 میلیون 100 میلیون چه البته اونها اون کشورهای کشورهای صنعتی یادم هندوستان رو میگیره، هندوستان هم نیمه صنعتی است، جمعیتی دارد 100 میلیون، حالا فرض کنید صنعتی هم نیست، وابسته است به زمین، زمین هم در دست مالکین بزرگه، در انحصار اونها، اونجا رو هم میگیره، میگد ایما قوم احیا شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها وهی لهم. این روایت اول. بقیه روایات تقریبا که عرض کردم 7 روایت در این لسانه، یکی دو تا رو میخونم براتون. این روایت دومه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه؟ قال علیه الصدقه. حضرتم زکاتش را بده، بقیه همهش مال خودش، اشکالی نداره. یا روایت سه، باز در روایت سه که روایت محمد ابن مسلمه، شاید این همون روایت اول باشه، منتها اونجا علا نقل کرده بود از محمد ابن مسلم، اینجا جمیل ابن دراج نقل کرده از محمد ابن مسلم، ظاهر این روایت باشه. عبارتش هم یکیست، ایما قوم احیا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها. باز یه روایت دیگر از محمد بن مسلمه که اگر هر سه برگردد به یه روایت میشه یه روایت. عرض کنم خدمت شما روایات دیگرم داریم در این بابت، در این باره. یه روایت اینه، روایت عبدالله بن سنان، سئل و انا حاضر ان رجل احیا ارضا مواتا فکرا فیها علیکم السلام نهرا و بنا فیها بیوتا و غرس نخلا و شجرا فقال هی له و له اجر بیوتها و علیه فیها العشر. الى آخر میگه زکات شو بده، بعد بقیه غیر زکات بقیه همش مال خودشه. این روایات دلالت می کند پس اون که ما گفتیم این مثل این که درست نیست. ما در اینجا در این روایات قبل از آنی که به روایات معارض برسیم یه حرف داریم، شما گوش کنید، اگر با سلیقتون تطبیق کرد بپذیرید، اگر نکرد نپذیرید، چون معمولا ادعای اطلاق، ادعای انصراف، ادعای اجمال هیچ وقت برهان نداره. یکی میگه اطلاق داره، اون یکی میگه اطلاق نداره، نه این در دستش دلیل داره نه او در دستش دلیل داره. این روایات به اطلاق ها شامل میشد. حالا اگر کسی بیاد بگه این روایت اطلاق نداره، چرا نداره روایت؟ بحث ما در جایی است، باز هم تکرار میکنم، بحث ما در جایی است معادله عرضه و تقاضا به هم بخوره، محل عرضه کم و تقاضای زیاد باشه، نیروهای وارد به بازار خیلی زیاد، میدان فعالیت هم نباشه، مواهب طبیعی هم برای همه کفایت نکنه. ما بحثمون در اینجاست. اصلا در دوره ائمه علیهم السلام چنین چیزی نبوده. شما حساب کنید 1400 سال 1300 سال گذشته، هنوز در دنیا بعضی از کشورها به اون صورت در اومده. شما فکر میکنید 1400 سال پیش از این ایران چقدر جمعیت داشت؟ الان ما 42 میلیون داریم. ایران که بزرگ نشده، کوچیکم شده، این طرف اون طرفش زدن کوچیکم کردن، کوچیک کردن. زمینش همون زمینه، آبش همون آبه، معدنش همون معدنه، یه وجبم اضافهش نشده. اما معلوم نیست در اون دوره حتی 1 میلیون ایران جمعیت داشته یا نداشته. برای اینکه شما اگر حساب کنید ایران نمیدونم 30 سال، من دقیقا این آمارش اگر بگم دقیق نیست خیلی، مثلا 20 سال 25 سال پیش از این ایران 16 میلیون بود، حالا شده 42 میلیون. شما اگر به این نسبت بره جلو، اون وقت ایران همین ایران بوده، جمعیت 1 میلیون 2 میلیون بوده. هنوز ما در ایران زمین کم نمیاریم، هنوز ما زمین های زیادی داریم که زیر کش نرفته. این ایرانه، حجازش هم اونجوره. حجاز به اون بزرگی که الان هست هنوز هم نیروی انسانی خیلی وارد بازار کار خیلی کمتر از اون مرز و بومه که در اونجا هست، مواهب طبیعی که در اونجا هست. در اون وقت چه جمعیتی نبوده. اگر اینجور باشه پس بنابراین اصل این مسئله در اون دوره مورد ابتلا نبود تا بیاد سائل بپرسد و مسئول عن جواب بگوید. ما یه مورد تشاه در روایت داریم، اونم تشاه در آبه. الان که روایات میخونیم بعد میاد در آب یه سرچشمه‌ای با هم دیگه اختلاف کردن. خب میشه یه سرچشمه اونجا بوده، دو نفر باغ ساختن، سه نفر باغ ساختن، بعد آمدن این خواست آب را ببره، اونم ببره، اون سهم ببره. سر آب مثلا یه اختلافاتی بوده و اما سر زمین امثال مثلا اختلافی نبوده، زمین ول شده بود اونجا. اون وقت اگر در اون دوره اصلا مورد ابتلا نبوده، شما چطور اطلاق میگیرید؟ مگر شما نمیگوید اطلاق مقدمات حکمت میخواد؟ مگر نمیگویید مقدمات حکمت این است که بگوییم که لفظ گفته شده، قرینه گذاشته نشده، متکلم حکیم بوده، اگر برخلاف ظاهر اراده می کرد قرینه می گذاشت و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد. شما با این مقدمات میگید پس معلوم میشه روایت اطلاق داره. اگر تأخیر بیان از وقت حاجت نباشه، اگر گوینده در مقام بیان این نباشد، سما اون کان تشاه باشد یا نباشد، برای اینکه اصلا تشاه بودن 1000 سال بعد از اونم تشاه هنوز به وجود نمیاد، چطور شما اطلاق میگید از روایت؟ اگر کسی این حرف را بپذیرد که من پذیرفتم، من عقیده‌ام این است این روایات اطلاق نداره، مقدمات حکمت در اینها جاری نیست، همه روایات از اعتبار میفته، یعنی از حجیت این که این مسئله را بگیره مخصوص میشود به اصل احیا و مواردی که تشاه و تضاد در میان نباشه، مخصوص میشه به اونها. اینها روایات راجع به این. پس بنابر این ما روایاتی را داریم که اگر این روایات اطلاق داشته باشد، مقدمات حکمت جاری باشد میگیره، اما چون اطلاق ندارد و مقدمات حکمت جاری نیست، دست ما از این روایات کوتاه میشه. و اما روایات دیگر که معارض این هاست، ببینید قدر متیقن داره، هر کجایی که اطلاق نداشته باشد اخذ به قدر متیقن میکنه. نه مهمل نمیگم به این، یه وقتی میگویند که امام در مقام بیان این جهت نیست، از جهت دیگر اخذ به روایت میکنن، نه اینکه امام در مقام اجمال گویی بوده هیچ چی فهمیده نمی شده. یعنی تضاد و تشاه نباشه اونجا رو میگیره، اما بگیم سوا اون کان تضاد باشد یا نباشد مقدماتش جاری نمیشه. این از باب زیق فمرکیه است، نه اینکه بعد آمده تقیید بهش خورده. یعنی از اول امام نظرش به اونجا بوده، مگر نمیشه امام از اول نظرش به یه بخش باشه؟ این یکی قرینه میخواد، مقدمات حکمت میخواد، احدی نگفته. مگر شما نمیگوید اگر یه چیزی شک کردم امام در مقام به بیان بوده یا نبوده اصلی نیست نبوده؟ نه نه نه، اینه بگید، گوش کنید ببین چه میگم. اگر شک در مقام بیان بودن بود اصل چیه؟ مقتضی اصل چیه؟ نمیدونم که آیا امام در مقام بیان بوده. قرینه میخواد؟ نه دیگه کافیه، من اینه من گفتم فکر کردم ظاهر نداره کلام. میگم که میگم شک دارم ظهور در جایی است مقدمات حکمت جاری بشه. وقتی که نه آقا جان، نمیگم در مراد، میگم در دلالت شک داشتیم. چطور شما هم... نه خیر، مجمل نمیشه، عقص به قدر متحقم میشه. توجه کنید آقا، اگر مقدمات حکمت جاری نشد، مقدمات جاری نشده، شما اطلاق نمیتونید بگیرید، مخصوص میشه به مورد قدر متحقم. و نه نگفتم دلیل نمیخواد، مثل ادعا میشه، مثل ادعای آقا و ادعای من، یکی میگه در مقام بیانه، یکی میگه در مقام بیان نیست. من منظورم اینه. مسئله دوم، روایت دوم، روایت دوم یه روایتی است در باب سوم روایت اوله، روایت معاویت ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله یقول ایما رجلن اتا خربتن بائره فاستخرجها و کرا انهارها و امرها فإن علیها علیه فیها صدقه فإن کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن أمرها. این چی میگه؟ میگه کسی زمینی را آباد کرده، بعد ول کرده رفته، برگشته بایر شده، دیگری میاد مجددا آباد میکند. امام میفرماید کسی که آباد کرده مال اوست، مال اون اولی نیست. خودش هم استدلال میکند فإن الأرض لله. ببینید میگه زمین مال خداست. چی؟ احیا کرده. میگه فإن الأرض لله، زمین مال خداست، ولی من امرا. اینا چجور برادرها معنا میکنن این روایت رو؟ این میگه احیا کرده، احیا کرده مالک پیدا کرده، درست شد؟ حالا یه وقت ما میگوییم احیا کرده مالک پیدا کرده، اما به محض اینکه ول کرد از ملک او خارج میشه، چون که بعضی از آیون این فتوا رو دادن، میگن در احیا اینجوریه، اگر ول کند برگردد به حالت اولیه از ملکش خارج میشه. اینا میخواد بگه، اون فتوا را میخواد بگه، شبیه اون فتوا را میخواد بگه. چرا میگه فإن الأرض لله؟ این فإن الأرض لله تعلیلت برای چی؟ خب بگد الأرض مملوک می شود با احیا،
از ملک خارج می شود، همون جوشی بعضی ها میگن با اعراض، یا بگید نه بدون اعراض با اماته یا با بایر بودن. خب اینا باید اینجور بگه، فإن الارض لله یعنی چه؟ آیا ما از این استفاده نمی کنیم که این زمین مال خداست، اجازه داده اونهایی که تصرف می کنند در او با احیا با یه اولویتی در روی او کار بکنند، ولی از ملک خدا خارج نمیشه. عجب. خب چه آقا اجازه بده ایشون ببینم چی میفرمان. ببینم ملکیت ببینم آخه من بپرسم، چون خوب حرف میزنی میخوام بفهمم، اون که خدا مالک است بل اعتبار او بل واقع بسیار درست خوب گفتی، اما توجه به این نکته که من عرض کردم نداشت. ببینید یه وقت ما میاییم فرق ما بین مالکیت ذاتی و حقیقی و اعتباری قائل میشیم، کسی در اینجا میخواد حرف بزند میگد معلول جزء ذاته، ملک علته، برای اینکه وجودش مال اوست حقیقتن هم اوست. بسیار این مسئله توجه کن، نشد که نشد، من گوش دادم ببینم تو چی میگی، حالا تو گوش ببین، گوش کن ببین من چی میگی. یه وقت ما میخواییم بگیم که ما فرق میگذاره ما بین مالکیت خدا و مالکیت مردم، میگم این، میگیم این عالم هم ملک خداست هم ملک من است، ملک من است بل اعتبار، ملک خداست بل حقیقه. یه وقت در این مقامی بسیار خوب، عیبی نداره، درس فلسفه میگیم، کسی هم گوش میکند. فرق ما بین ملکی مقوله ملک، مقوله ملک فلسفی را با اعتباریات میخواییم بگذاریم. این حرف خوبیه، درسته، در جا خودش خیلی خوب. این میخواست امام اینجور بگه یا جواب این بنده خدا را میگه؟ این بنده خدا درگیر اینه، میگه باغ مرده که آبش خوش شده، درختاش خوش شده، آبش رفته، حالا کس دیگه در اینجا آب آورده، اینجا را راه انداخته، مالی کیه؟ میگه اولا بدون خداوند به این عالم مالکیت دارد، به ملک حقیقی، و این مقوله جداست و در طول مالکیت. اینجور به جاخ نحوی حرف زدنه، اینجور حرف میزنه. ها پس امام اینه نمیگوته، حالا میخوام ببینم امام چی میگه. خب پس میخوام، یعنی مستمعش عاقل نبوده با دیوانه، توجه کنید توجه کنید، میخوام ببینم امام چی میگه. او آمده از امام میپرسه که آقا این ملک خراب شده، یه ملک آباد، کسی دیگه آباد کرده؟ امام باید بگه که بابا جون همون جور که احیا ملکیت میاره، اماته هم از ملکیت خارج میکنه، این تمام میشه. اگر شما موازین بلاغت را هم در کلام بخواید مراعات کنید، همینه، باید به مقتضای حال صحبت کنه، مقتضایش هم همینه، اون جوابم میگیره. گیجم نمیشه ملک حقیقی چیه، جده واقعی چیه، مقول، این هم گیجم نمیشه، تا اینکه آقا بگد نه امام برای عقلای 1400 سال بعد صحبت کرده، مرکی آمده مسئله بپرسه، امام با او کار نداره، امام میخواد یه چیز دیگه بگه، این که نمیشه. مقام محاوره است، در مقام محاوره اینه نگفته، فإن الملک لله فاء تفریع، نه در مقام تعلیل باید بچسبد به اون جواب. میگد که این از ملک او خارج شد، هر کس خواست تصرف کنه مال اوست. این فإن الملک لله را باید یه جور معنا کنیم علت این حکم باشه. آیا این نیست؟ این معناش زمین مال خداست، با احیا از ملک خدا بیرون نرفته. شما تعجب نکنید چطور میشه خدا ملک دیگری را به دیگری میده. این کی که آمده زمین منور میداره به دیگری میده، باغ منور میداره به دیگری میده؟ میگه مگر همه چیز مال خدا نیست؟ اختیارش مگر دست خدا نیست؟ مگر این را خدا نگفته اگر تعمیر کردی، عمران کردی، احیا کردی، ملک تو یا مورد حق تو باشه؟ اونی که این را گفته همون خدا این را هم گفته، گفته اگر ول کردی کس دیگر آمد احیا کرد ملک اوست. این معناش اینه، یعنی اختیار دست خداست، با احیای تو از دایره ملک خدا بیرون نرفته. وقتی که بیرون نرفت اون کار تو به اجازه خدا بوده، این هم به اجازه خداست. این چه نفعی به مسئله ما داره؟ ما اصلا چرا اینا خوندیم، چرا زحمت میکشی؟ ببینید آقا، نفعش فقط یک استشمامه، دلالت نیست. استشمامش اینه یه وقت بیاییم بگوییم احیا ملکیت محکمی میاره، اصلا چکش خور نداره، مثل این که اگر شما خواستید این قفل را باز کنید باید برید دنبال یه وسیله دیگه. یه وقتی میگوید نه اینجور نیست، یه چیز شلیه، اگر ولم کرد از ملک او خارج میشه. اگر ما یه روزی آمدیم گفتیم اگر تضاد شد ازش بگیرید، فورا نگویید مخرج از ملکیت چیه، اول آمده با احیا مالک شده، از ملک او خارج نمی شود الا بالموت او بالانتقال الاختیاری، نقل الاختیاری او بالانتقال القهری. گاهی ما ملکیت را اون چنون محکم می دونیم، می گیم مملک می خواد، در فقه سابق ما می گفتن مملک می خواد، چی میخواد؟ امثال اینها میخواد بگه نه، ملک دست خداست، برای مردمه، آمده به تو اجازه داده گفته آباد کن، حالا هم آمده به این بنده خدا گفته تو آباد کن. اون روز اجازه را به تو داده بود، حالا هم اجازه را به این داده. کمی مسئله را، زمینه را آماده میکند و الا دلالت به مطلب ما ندارد. زمین سازی را اونم تا حدودی میتوند زمینه بسازد، اما این روایت بعدی دلالتش اقواست. روایت خالد ابن کابولی است، دیگرانم تمسک کردن به این روایت. عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی ان الارض لله، این همون فإن الأرض لله. ببینید مقدمه میگیره به این که کسی مالک نمیشه. ان الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین انا و اهل بیتی الذین اورثنا الأرض و نحن المتقون والأرض كلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فَلْيُعَمِّرْهَا وَلْيُعَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ. امام میگد مالکیت حقیقی مال خداست، مالکیت اعتباری هم مال ماست، مال امامه، امام معصوم، یا بفرمایید ولی امر، مال اونه. پس ما چی؟ ما نه مالکیت حقیقی داریم نه مالکیت اعتباری راجع به زمین. بچه داریم، هیچ، یه اذن مالکی داریم. لذا امام میگوید عیب ندارد بکارید، اما مالیاتشو بدید. من که از خونه خودم که نباید مالیات بدم، الان باید مالیات بدم، الان مالیات میبندم، ولی اون وقتها که مالیات نمیبستن. ملک منه، خانه منه، باغ منه، زمین، زحمت کشیدم آباد کردم، میگه مالیاتشو بده، خراجشو بده. تا کی؟ میفرماید تا این که اون روزی که قائم ما قیام کرد تمام این زمین ها را میگیره. به چه مناسبت؟ من احیا کردم. میفرماید فقط از شیعه ها نمیگیره، اون اجازه میده شیعه ها داشته باشن، ولی از همه دیگه میگیره. این معناش اینه، یعنی شما اصلا ملکیت ندارید، یه اجازه مالکانه است به شما داده شده. خب اگر اجازه مالکانه است، حضرت علی سلام الله علیه اجازه میده؟ ممکن است امام صادق اجازه نده؟ اجازه مالکانه است، ترخیصه. ممکن است امام صادق سلام الله علیه اجازه بدهد، حضرت عسکری اجازه نده؟ چون اجازه است دیگه، اجازه دادن مونده به دست ایناست. در دوره امام معصوم، امام معصوم بعد از امام معصوم هم ولی فقیه برحق، او میتواند زمین را بدهد و زمین را بگیرد. اگر دید زمین زیاده، مواهب طبیعی زیاده، الان داره تلف میشه، کسی نیست جمع کنه، مردم را تشویق میکنه، یه خوردم اینها را ترغیب میکنه، پولم میده، امکاناتم میده، میگه هر کس باغ بسازد تراکتورشم هم میدم، آبشم هم میدم، هر کس درخت ارض کنم تربیت کند چنین چنان. یه روزم میبیند که بابا نیروی کار وارد بازار شده زیاد، امکانات کم، میگه هیچ کس حق ندارد به مقدار بیش از 3 هکتار تصرف کند، بگذارید به همه برسه. اگر مال اینها شد میتونن این کار رو بکنن. چه میکنه امام معصوم؟ البته یه دعوا در اینجا داریم با بعضی ها، آیا این مخصوص امام معصوم قرینه دارد؟ مخصوص امام معصومه، میگد چون عبارت اینه، میفرماید انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض، بعد میفرماید حتی یقوم قائمنا. این ظاهرش این است، 12 امام معصومه. اما اگر شما آمدید گفتید اینها مربوط به سمت امامته، به شخص امامت نیست، و سمت امامت را در دوران غیبت شما دادید به نایب برحق اون امام غائب و گفتی هر چیزی که او میتواند تصرف کند این به عنوان نیابت میتونه تصرف کنه، بنابراین حکومت اسلامی، بنابراین که مقدماتش درست باشد، میتوانند به لحاظ سمت از این کارها را بکنند. این روایت یعنی مال مال شخص. خب پس محمد حنفیه و اولاد محمد حنفیه مالکن، محمد حنفیه مالکن، چرا نه؟ میگم شخص امام، شخص حضرت علی دیگه، شخص حضرت علی مرد میرسه به محمد حنفیه و اولاد عبدالله بن جعفر. آخه شما چه گفتید سمت نیست؟ بابا این تناقض گوییه. مقام که سمته، که مقام همون سمته. شما متناقض میگید، یه وقت میگویید این مال شخصه. میگم منم همینه، میگم مال شخص امام معصومه، مال شخص امام سجاده، میرسد به اولاد زید. بله، پس مال شخص نیست، پس مال شخص نیست، پس مال شخص نیست. پس مال شخص نیست، مال سمت ولایته. برادر دو چیز آدم که نمیتونه بگه کوسه و ریشپن. یه وقت میگه مال شخصه، میبینی باید برسه به اولاد زید. میگه مال شخص نیست، مال ولایت. ولایت چیز شخص نیست، ولایت چیز سمته. میگم سمته یا شخصه؟ ها احسنت، 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 تمام شد. شما میخواید بگید مال سمته، سمت ولایته. بله منم معتقدم سمت ولایت منصوص قابل نقل نیست. یعنی حضرت علی که مرد سلام الله علیه سمتش را ارث نمیبرن، درسته؟ مگر من میگم سمت قاب، توجه کنید، توجه کنید آقا، توجه کنید اگر میخواید. منم میگم سمت قابل ارث نیست، اما قابل نیابت هم نیست. نه خیر، معلوم میشه از کجا معلوم میشه؟ قابل نیابته. بله، یه وقت ما میگیم ولایت اعم است از ولایت معصوم و غیر معصوم، نیابت نمیشه، عموم ولایه میشه. من میگم نیابت، نیابت تنزیل و شخصه. در باب در فقه میگن الوکالت و تنزیل و عمل الوکیل به منزلت عمل المکلف موکل، و نیابت و تنزیل و شخص نائب به منزلت شخص المنوب عن. این تنزیله، وقتی که تنزیل شد احکامش بار میشه، تمام میشه میره دون. این دیگه میشه کوسه و ریشبند. بگیم نه مال شخص نیست و الا به زید ابن علی میرسه، مال ولایت هست اما یه جوریست به نیابتش هم نمیرسه. این نیست، این نه دیگه، نه. توجه کنی حالا دیگه معلوم شد. یه وقت مسئله این است ولایت ولایت عمومی است، یه وقت میگیم نه ولایت ولایت عمومی نیست، یه وقت میگیم من این همون ولایت را دارم که حضرت علی داره، یه وقت اینه، یه وقت میگیم نه من این اون ولایت را ندارم، اون ولایت مخصوص 12 امام منصوصه، من نائب اون هستم. وقتی که نائب هستم اطلاق نیابت میگیرد تمام احکام را، که من شخصم، شخصیت تنزیلی اوست، شخصیت تنزیلی، احکام شخصیت واقعی بر او بار میشه. منش اینه. روایات دیگر داره، مثل این که دیگه وقت گذشته. بله نگذشته، ولی اصل وقت. روایات دیگر را من دیگه عرض نمی کنم، بحث روایت را ما در اینجا تمام میکنیم. در جلسه بعد میریم به مالکی، به سراغ مالکیت صنعتی. این روایات را برادران عزیز، اونهایی که دلالت دارد به نفی یا به اثبات، جمع آوری کنند و جهت دلالت روایات را هم بنویسند، مثل همون که در آیات این کار را کردند و مفید بود. آها، دلیل چهارم اصل اصالت الحذر یا اصالت الاباحه. چون اصالت الحذر و اصالت الاباحه در مالکیت زراعی و مالکیت صنعتی هیچ فرق نمی کنه، لذا اول مالکیت صنعتی را بحث می کنیم، بعد میریم سراغ دلیل چهارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.